أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد الوالد الطاهر.
اللهم صل على
سيما ربي صلى الله في العالمين، اللعن على عدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. صحبتمون درباره نظریه پنجم بود. نظریه پنجم قول به جواز. مرحوم آقای آخوند دو تا جواب میدن، یکی قول جواب اجمالی، یکی جواب تفصیلی. جواب اجمالیشون، فقط من اجمالا خود نظریه پنجم رو ذکر بکنم که رفعای دلیل پنجم رو ذکر بکنم، برای قول به جواز اینا اومدن گفتن که اگر تعدد جهت و عنوان در حکم استحباب و کراهت کافی بوده باشه، در وجوب و حرمت هم باید کافی باشه. پس بنابراین چون میبینیم در روایاتی وارد شده که در مورد استحباب و کراهت ما میبینیم این مسئله رسیده، امر به صلات شده، نهی از صلات در حمام، این وارد شده، پس بنابراین میفهم تو وجوب و حرمت هم میشه. یعنی که انه باید بیان میگن به طریق اولا میشه. چرا؟ چون تو مسئله استحباب و کراهت که روایت رسیده، تو مسئله وجوب و حرمت هم باید برسه. حالا چرا اینو که میگم به طریق اولا؟ چون که این مسئله استحباب و کراهتی که توش روایت رسیده تو عنوان واحده، اما تو وجوب و حرمتی که ما داشتیم بحث میکردیم که جایی بود که وجوب و حرمت رو دو تا عنوان رفته بود. تو این مثالایی که تو روایات رسیده، تو جایی که عنوان واحد بوده، یعنی خود صلات دیگه، غصب کار نبوده اصلا، خود صلات یه جا شده مأمورون به، یه جا شده منهیون عن، صلات در حمام شده منهیون عن. تو جایی که عنوان واحد بوده ما میبینیم همچی چیزی در روایات رسیده. پس تو جایی که عنوان واحد نیست، دوتا عنوانه، که این اولاس به این که ما بیان بگیم اشکالی نداره. حالا از این جهت میشه به طریق اولا، اون کسایی که میگن به طریق اولا رو این جهت نظر بده. اما از یک جهت یه مقدار مستبعدتره و اون اینه که وجوب و حرمت تضادشون خیلی بیانه سامنه، اما استحباب و کراهت ضعیفتره درک اون خلاصه تضادشون. اما الان هر دو روی ملاکن، یعنی به هر حال ما میبینیم وقتی یه جا رسید میگیم تو اون یکی مورد هم باید برسیم. مرموهای آخون میخواد جواب بدن، جوابی که دادن اینه که میگن بعد این که ما برهان اقامه کردیم، مبنایی واقعی مبناست، الان بسیار مورد بحثه تو مباحث تفسیری، تو مباحث بین مسلک های مختلفی که در فهم روایات الان وجود داره، بعضی ها مثلا مباحث عقلی و مباحث روایی، و تو این بحث این خیلی مهمه. یه مبنا رو آقای آخوند ارائه دادن، کاری به صحت و صحبش حالا فعلا ندارم، بعد حالا در موردش صحبت میکنیم. ایشون فرمودن وقتی برهان اقامه شد بر امتناع اجتماع حکمنی متضادن، ما برهان داریم، دلیل عقلی داریم، شما اگر بیاید روایتی مقابلش ذکر بکنید در شریعت، این روایت رو باید حمله بر خلاف ظاهرش بکنید. این مبناست، یه مبنای مهمی که بعد مرموهای آخوند تو مباحث تفسیری، کلن تو مباحث بعدی ما میاد. اینا مثل مرموهای آخوند به یه سری اتباعشون اینه که میگن وقتی برهان قطعی عقلی شد، قطعی بود، یقینی بود، روایات بر خلافش اومد، اون روایات رو چکار باید بکنیم؟ همه بر خلاف ظاهر بکنیم. چرا؟ لأن الظهور لا یصادم البرهان. برهان وقتی عقلی شد، ظهور ظنیه، نمیتونه با برهان بجنگه، درگیر بشه با برهان، برهان عقلیه. یه مقدار توضیح میخواد این حرفه، یه مقدار به نظر تفصیل باید توی مسئله داد، این خیلی نکته مهمیه، تفصیل باید داد. ببینید تعبیر آقای آخوند رو میخونم، به ادبیام دلیل و این جواب اول اجمالیشونه. بود جواب دوم اجمالیشون همینی که الان بهش اشاره کردم که اونا اصلا این اولویت میدونن. بعد قیام دلیل و برهان علا امتناع اجتماع الحکمین المتضادین، وقتی برهان دلیل قائم شد بر امتناع اجتماع حکمین متضادین، غالب امتناع شدیم، لابد من التصرف و تأویل فی ما وقع فی الشریعه مما ظاهر الاجتماع، هر چی تو شریعت وارد شد که ظاهرش اجتماع بود، یه اینو به خلاف ظاهرش هم میکنیم. چرا؟ ضرورت ان الظهور لا یصادم البرهان، ظهور نمیتونه با برهان درگیر بشه، مصادمت داشته باشه، برخورد داشته باشه. چرا؟ چون برهان قطعیه، ظهور ظنیه. من اینجا بگم یه تفصیلی داریم. ببینید ما یه وقتی که مسئله ما دلیل و برهان عقلیه که قطعیست، نظری نیست، بدیهیست، مثلا فرض کنید کاملا بدیهیست یا ملحق به بدیهیه. حالا بعد در مورد اقسام برهانیات صحبت میکنیم، در مورد اقسام ادله عقلی صحبت میکنیم، اما بعضی از ادله عقلی هستن که اینا نظریه، بعد مقدمات بچینیم، بدیهی نمیتونن باشن به اون معنا، بعد مقدمات بچینی، بین تو این مقدمات اختلاف نظر هست، مثل همین امتناع اجتماع مونه، امتناع اجتماع مونه بدیهی بشینی مقدمات دیدی این آقای آخوند اسمشو گذاشتن برهان، اما چقدر مقدمه داشت؟ تعلق عوامر به کجاست؟ به عناوین، نه به مؤمنان. آقا یه بحث نظری خیلی مهمه، شاید از جهت عقلی شما به یه نتیجه برسید، اما اون نتیجه‌ای که رسیدید این مقدماتی که کنار گذاشتن، عقل چیه؟ مباحث عقل نظری، یعنی مثل این که مثلا میخوام مثال براتون بزنم، یادتونه تو بحث ملازمه ما هم گفتیم یه ملازمه بیینه یه ملازمه غیر بیینه، یادتونه؟ یه ملازمه بیین بود یه ملازمه غیر بیین، بیین خودش بیین معنی الاهم داشته و بیین معنی الارخص کاری نداره، گفتیم بیین معنی الارخص دولت التزامیه لفظیست، تا التزامی رفزی من تو بکنیم بیانه من لرخصه کار به هر حال بیانه، اما یه وقت غیر بیانه، غیر بیانه کجا هم گفتیم دلیل عقلی میخواست، شما از این لازمه پی به ملزوم نمی بردید فوری، بعد میشستید فکر میکردید، استدلال میچیدید که آیا به اینها لزوم هست، ملازمه هست یا نه، وقت بیان نبود، وقتی که فکر میکردید و به این نتیجه میشید گفت آره این ملازمه هست، میشد ملازمه غیر بیانی، یادتونه؟ گاهی وقتا فکر میخواد دلیل، دلیل عقلی هم همین جوره، دلیل عقلی گاهی وقتا دلیل عقلی خیلی واضحه. مثلا مرحوم علامه حلی، ببخشید مرحوم شیخ مفید قبل از علامه، شیخ مفید، مثلا شیخ صدوق یه روایات، میونه این همه روایات که وارد شده تو بحث امامت، یه چند تا روایت هم ائمه علیهم السلام در مقابل یک سری سنی ها بودن، گاهی وقتا احکام رو تقیتاً بیان می‌فرمودن، گاهی وقتا هم جلوی اینا می‌فرمودن ما پشت این دیوار رو نمی‌بینیم، مثلا فرض کن یه همچین چرا مقابل سنی ها بودن، همچین که احکام بنابر این بود که امر امامتشون رو مخفی کنن، مخصوصاً مثلا از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، یا یه تو دوره‌ای از مثلا عصر امام صادق علیه السلام، توی دوره‌ای که هر کس رو 50,000 نفر مرد 30,000 زن رو کرده بود توی زندان، نه سقف داشت حجاج، نه سقف داشت، نه قضای چیز به اینا میداد، چیه میگن خاکستر برداشت میریخت توی یه ذره آرد و نون درست میکرد، نوناش سیاه بود، و سقف هم نداشت که اینا تو زمستونا بلرزن، یه سرشون بمیرن، تو تابستون از گرما بمیرن. اینجوری به ادنا توهم، حتی یه سنی اگر توهم تشیع توش میکردن میکردنش تو زندان، یعنی کسی که رائحه تشیع دوش بود میبردنش تو زندان، شیعه که بود که میکشتن هیچی، رائحه تشیع بود میکردن تو این زندان. توی همچه عصری اهل بیت اینقدر دلیل داریم که ائمه معدن علم، گنجینه علم خدا هستن، معدن اینا شوخی نیست، معدن رحمت خدا، گنجینه علم الله هستن، خزان علم الله هم نمیگیم، خزان بعضی از علومی که وحش شده است، میگیم خزان علم الله. آخه تعبیرات شوخی نیست، نمیگه یکی و دوتا نیست، متواتر هم هست که میگیم معدن علم الله هن، خزان علم، اصلا یه وقت میگیم خزان هن، یه وقت میگیم خداشون عیبه هن، خداشون گنجینه علم هن، خداشون معدن علم هن، معدن علم مطلق هم داریم میگیم، یکی دو حالا مقابلش چند تا روایت مثلا رسیده، چند تا بوده روایت معدود مقابل این متواترات، اینقدر روایت در علم ائمه علیهم السلام رسیده. اصلا یه جا روایت از امیرالمومنین داره که فرمود انا علم الله، یه جا تو روایت مثلا به جلد 26 بهار اون روایت اولش که حدیث معرفتی که بعضی عرض کردم مثل حاجم الله حدیث سبزوان شهر کرد مثلا این روایت، اینقدر روایت مهم بوده. تو اونجا تعبیر داره که مثلا انا قدرت الله، تعبیر اینجور. آقا میونه این همه روایات یه چند جا روایت داره اینقدر روایت تدیگر هم دیدیم تو عصر ائمه بوده، مقابل متواتر چند دونه روایت که ائمه علیهم السلام بعد سال فهمدن مثلا ما نمیدونیم. حالا یه شخصی مثل شیخ صدوق، اون عظمتش مقامش سر جاش محفوظ، اینو یادتون باشه، اون به ظاهر این روایت هم خواسته عمل بکنه، بعد یه کتابی یه چیزی داشت به عنوان صحب النبی صلی الله علیه وسلم که شیخ مفید خلاصه با یه قاعده اینا رو از مین بود، نذاش اینا چیز بشه، گفت آقا اینا غلطه به خاطر چی؟ چون برهان داریم که پیغمبر و اهل بیت اسمت دارن، اسمتشون چنین اختزا داره که خطا و سهو وجودشون نیست. ببینید از ظهور لا یصادم البرهان، گفت دلیل عقلی داریم که اینها معصومن، اسمت دارن، اسمتشون هم مطلقه است. نه فقط دلیل عقلی، آیه تطهیر، این همه روایات متواترات، دلیل عقلی و دلیل قطعی شرعی، مقابلش چند تا روایت اونا رو گفت اینها ساقطه. روایت صحب النبی صحب معنا نداره، میگم برای خدا معنا نداره در اهل بیت علیهم السلام. ببینید اونجا هم این قاعده رو اول کار شیخ مفید اونجا اومد گفت از ظهور لا یصادم البرهان. این قاعده تو جایی که برهان ما قطعیه، حتی عرض کردم تو بحث امامت روایات متواتره داریم، تو اینجا ما صحب النبی و دو روایت هم مثل نمیپذیریم. این ظهور چیه؟ این ظهور لا یصادم البرهان، لا یصادم المتواترات، روایات متواتر داریم. اما بعضی وقتا ادله عقلیه در این قدرت نیست، مثل اون دلیل عقلی که روایات شدید و مفصل اومده حتی متواتر اومده تقویتش کرده که اهل بیت یا انبیا همه معصومن و امثال این قبیل که 14 معصوم صحب و نسیان در موردشون راه نداره، معنی نداره اصلا حرف بزنیم. هم روایات داریم هم ادله عقلیه داریم. تو اون جور مواردی که این ادله عقلیه این جوریه از ظهور لا یا صادم البرهان، اما توی یه سری جاهایی که دلیل عقلی و شما باید یه بشینی مقدمات بچینی در مورد هر مقدمش این همه بحث بکنی که آیا متعلق احکام عنوان است یا معنون، هر کسی یه نظر بده. این هم شما اسمشو میذارید برهان عقلی قطعی که ظهور لا یصادم البرهان. این فیه تأمل، یعنی ادله عقلیه وقتی مبتنی بود بر مباحث عقلیه و نظریه‌ای که مباحث نظریه است بدیهی دیگه نیست، مباحث رو باید روش فکر کنید، اگه اینا رو ما برهان حساب کنیم، ببینید مرموم آخون به نظریه امتناع رسید و به نظریه جواز رسید. همه برهانی که آخون دارن میگن از ظهور لا یصادم البرهان، ما مقابل این برهان قبول نداریم، ما میگیم ما از ادله رسیدیم به جواز. اینا رو دیگه ما نمیتونیم همه رسمشو برهان. میخوام بگم دایره برهان رو یه مقدار باید روش تعمد کنیم، هر چیزی ما اسمشو برهان نمیگذاریم و دلیل قطعی عقلی. ادله سامنه کنم ادله عقلی گاهی خب مبتنی بر مسائل مختلفه، اصلا احکام شرعی به چی تعلق پیدا میکنه، تعدد عنوان آیا موجب تعدد معنوان میشه یا نه. آقا این بحث نظریه خیلی جز مباحث عقلی بدیهیه، مثل برهان بدیهی که اونجا عرض کردیم نیست. تو اینجور موارد اگر دلیل عقلی درست شد، ما به این راحتی نمیان بگیم مثلا آقا از ظهور لای صادم البرهان. این دلیل عقلی مبتنی بر مقدمات کثیره بوده که احتمال خدشه تو بعضی مقدمات هست، به هر حال اون طرف مرموم آخونده این ور میرزا هر کدوم ببینید چقدر اختلاف نظر داشتن. تو جایی که اینقدر اختلاف نظر بود به حساب احتمالات که بسنجی، حالا اینجا دو تا قول داره، یا باید امتناعی بشین یا غالب جواز بشین. تو بعضی از مباحث دیگه 7-8 تا قول هم پیش میاد، اونجا دیگه چیکار کنیم؟ اصلا هر قول یا روش دست بذارید احتمال صحتش مثلا کمتر 20% میشه اگر به حساب احتمال ریاضی برید جلو، هر کدومم اعلام فنن. بعد هر کدوم به هر جا که رسیدن میگن البرهان، هم برهان همینه که من دارم میگم، بعد این همه اختلاف نسلات و مقدمات و ظهور آیه صادم البرهان. ببینید اینجا میخوام بگم جز ادله عقلیه که میخوایم بررسی کنیم بعد حسابشو بکنیم، ادله عقلیه ای که تمام جوانه بهش بدیهیاته اون میاد برهان رو تشکیل میده. اما یک چیزی مثل به چیز مهم نه که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نه، تازه بعدش هم معنون ما مثلا فرض بفرمایید اون متعلق حکم شرعی بوده نه عنوان، اینا رو همه رو به هم زمیمه کردن. بعدم تازه احکام متضاد هم که هستن. آقا اینا مباحث عقلیه قطعیه بدیهیه نیست که بعد بیاد بگیر از ظهور لای صادم البرهان. این بحث از ظهور لای صادم البرهان ما تو اون جایی که برهان قطعیه که میبینید جایی که برهان قطعی بوده باشه همین هم هستش که شما روایت متواتر همیشه پشتش میبینید. جایی که برهان مثل همین که عرض کردم اسمت چهارده معصوم اونم اون در اون درجه، اینا برهان قطعی داریم برش، روایات متواتر هم برش دلالت میکنه. چهار دلیل باید دیدی مقابل اینه بگو از ظهور لا صادم البرهان، این برهان قطعی داریم عقلی بر اسمت چهار دم معصوم، کمان که روایات متواتر هم داریم. اما تو جایی که هی میبینید مثلا ادله عقلی 5 6 تا مقدمه داره، تو هر مقدمه نزاع هست، مثل اینجا جای از ظهور لا صادم البرهان نیست. این فرموش آقا خود ما قبول نداریم، اما من تو اینجا ننوشتم دیگه اینو، اما اینجا جای از ظهور لای صادم البرهان نیست. ما به آقای آخون بعد اینو بگیم از ظهور لای صادم البرهان تو بعض جاها قبول داریم، اونم تو جایی که برهان چیه قطعی باشه. اما تو به بحثایی که مبتنی بر مقدمات مفصله عقلیهی مثل اینه که هر کدوم بازی یه چیزایی میخواد، بعد مراتب حکم رو بشناسیم، تعریف حکم چیه، حکم مال کدوم عالمه، تمام اینا بحثه، بعد بیایم تو اینجور جاها دلیلای عقلی بچینیم پشت سر هم این مبحث و تضاد و بحثشو بکنیم، آیا تضاد اینجا هست یا نیست، متضاد هستن یا نه، اختلاف توش پیش بیاد، همه اینا رو بعد بچینیم بعد بگیم از ظهور لای صادم البرهان اینجوری تو اینجور جاها نیست. پس این حرف اول من ما خوندم بزنگی باشه، بحث دقیقی الانم بین همین بحث بسن بین آقایون خیلی اختلافه. معمولا یکی از بحث‌های داغ امروزی تو باب معارف هم همینه، بعضی‌ها میگن همه جا باید بریم سراغ روایات گنده و دلیل عقل رو کلاً تعدیل بکنیم. لکه اهل بیت علیهم السلام تو جایی که مثلا تو اصول دین فرمودن ادله عقلیه رو به شروع بکنیم، این به هر حال یعنی تو کلمات فقها هم هستش، از اونجا هم استفاده میشه، یعنی اینکه فرمودن حجت عقل خالص جاشو بعد ما پیدا کنیم، اشتباه تو مورد نریم که هر جایی رو بیار بگیم برهانه، یا اینکه کلن بذاریم برهانه کنار. نه یه قاعده ای داره که اگر قطعیه بود خب قطعه، ظهور زنیه، روایات اومده مثل به همون عرض کردم سعب النبی، این مقابله با متواترات یا مقابله با برهان نمیتونه مقاومت بکنه. اما یه سری جاها این گب اولین شاید کسی که با این بیان اومد این قادر مطرح کرد شیخ مفید بود مقابل شیخ صدو توی بحث علی سعب النبی. اما دیگه میگم هرچی رو دیگه نباید اسمش بذاریم برهان، تو مثلا مباحث جزئی مربوط به معاد بگیم آقا اینی که من دارم میگم مبتنی بر نه تا مقدمه است این برهان لا غیر، دیگه هر روایتی مقابلش اومد اون روایت رو تعویل کنیم، نه اینجوری دیگه نمیتونیم. تو جاهایی که بحث عقلی سر جای خودش درست، بحث روایمون هم سر جای خودش درست، استظهارات هم میکنیم. اشکال دوم مرموهای آخوند اینه که فرمودن ان مورد البحث فی مسئله اجتماع الامر و نهی هو اجتماع الحکمین فی مورد واحد مع تعدد الجهه، بحث مورد بحث در مسئله اجتماع الامر و نهی اجتماع دو تا حکم است در مورد واحد اما با تعدد جهت، یعنی محل اجتماع دارن مورد واحد یعنی مجمع اما با تعدد جهت، یعنی تعدد عنوان که ما بحث میکنیم آیا تعدد عنوان میشه به تعدد معنوان میشه یا نه، این مورد بحث ما بود. اما موارد و امثله‌ای که بل موارد و امثله التي استدل به القائل بالجواز، اونایی که تو اینجا قائل به جواز استدلال کرده که تو صفحه قبل دیدید، مثل الصلات فی مواضع التهمه و فی الحمام و صیام فی السفر و فی بعض الایام مثل یوم عاشورا، این مواردی که می‌بینید مثال زده اینا همه چیه؟ اینا ایشون میفرماید که ظاهرتون فی جواز اجتماع الامر و نهی فی مورد واحد به جهت واحده، اینا همه در مورد واحده، اما جهت واحد، یعنی عنوان واحد بوده، معنون واحد بودنشو قبول داریم، اما ما بحثش اون تو جایی بود که عنوان دوتا بود، ما میگفتیم آیا تعدد عنوان باعث تعدد معنون واحد میشه یا نمیشه، اما اینجا اصلا عنوانم واحده، ام خورده به صلات، نهی هم خورده به صلات، منتها ام خورده به مطلق الصلات، نهی خورده به صلات در مکان خاص مثل حمام یا صلات در موضع تهمت. پس بنابراین بحث ما چیه؟ اینجا در جایی است که در بحث اجتماع امر نهی، در جایی که عنوان دوتا باشه، مثالایی که شما ذکر کردید عنوان یکیه، مرحوم آخون میخوان بگن فرق داره، لأن متعلق الامر و نهی فی تلک الامثله واحدون، متعلق یکیه، مثل نهی از صلات در حمام، ولا یقول القائل بالجواز فی مسئله الاجتماع به جواز اجتماع ما فی مورد واحده به جهت واحد واحده، قائل به جواز هم نمیومده بگه تو جایی که عنوان یکیه من قائل به جواز میشم، فلابد من تحویل حاصل امثله، این امثله باید تحویل کرد. ما میگیم آقا این حرف شما درست نیست، قائل به جواز هم گاهی قائل میشه، مثل هم اصفهانی تو جایی که عنوان واحد بودم قائل شده، قائل به جواب مرحوم اصفهانی تو جایی که حتی عنوان واحد بود، ما عنوانم واحد بود قائل به جواز شد. این آیه نازل نشده که تو بحث شما نه حتما باید عنوان دوتا باشه، بحث ما چیه؟ اجتماع امر و نهیه، اجتماع امر و نهی اینجا پیش اومده یا نیومده؟ پیش اومده دیگه، عنوان واحد، معنونم واحد، اجتماع امر و نهی شده دیگه، حتما باید عنوان دوتا باشه. بله، بیشتر بحثی که شما اعلام داشتید تو جایی بوده که عنوان دوتا باشه، اما اگر عنوان یکی باشه ما روایت داشته باشیم، پس به طریق اولا در جایی که عنوان دوتا هم هست باید قالب جواز بشیم. اگه در جایی که عنوان واحد، معنون واحد، ما قالب جواز شدیم، به طریق اولا در جایی که عنوان متعدد باشه و معنون واحد، اونجا باید قالب جواز بشیم. و دیدیم که مرحوم اصفهانی هم تو همین مورد عنوان واحد و معنون واحد قالب جواز شدن. این از این. پس این دوتا جواب اجمالی مرموها خوند، هیچ کدوم به نظر به درد ما نخورد. این دوتا جواب اجمالی رو پس میذاریم کنار، نه اون جواب اول به درد ما، این جواب دوم. اما یک جواب تفصیلی رو مرموها خوند وارد میشن، جواب تفصیلیشون دیگه خیلی طول و تفصیل داره، مخصوصا این قسم اولش، قسم دوم و سومش نه، قسم اولش خیلی طول میکشه، قسم دوم و سومش هر کدوم یه صفحه است، اما قسم اولش شریعه 17-18 صفحه مثلا باش قدیم تقریبا. ببینید ایشون فرمان عبادات مکروه سه قسمه، یک قسم عباداتی که مکروه هست و نهی به عنوان و ذاتش خورده و بدلی هم نداره. ببینید ما تعلق احده ها، یعنی قسم اول، ما تعلق به نهی به عنوانهی و ذاته، به ذات خورده، ولا بدل له که صوم یوم عاشورا، بدلی هم نه، روز عاشورا بدل دیگه نداره، مثل نماز نیست که بگیم اینجا بخونیم یا اونجا بخونیم، یا باید روزه بگیرید یا نگیرید. اگه خواستید روزه رو امتثال بکنید، روزه روز عاشورا اینجوری نیستش که بگیم حالا یه بدلی براش هست، نه، بدلی براش نداریم، یا باید روزه بگیرید یا روزه نگیرید. مثل بحث صلات نیست که بگیم حالا تو حمام بخونیم، خب میریم تو حال میخونیم، چرا بریم تو امام بخونیم، اون بدل داره. ببینید ما تعلق به نهی به عنوانی و ذاته، ولا بدل له که صوم یوم عاشورا، و مثل نوافل مبتدعه فی بعض الاوقات، مثل اینکه مثلا بعد نماز صبح شما خواستی نوافل بخونی، نوافل مبتدعه بهش میگن، روایتی دال واسه وارد نشده این نماز رو بخونه الان، عامه که بدن میدونن مثلا تو اونجا اگه نماز صبح شد بعد نماز امواتش بخواهی نماز کسی بخونه، خیلی اینا براش افتهم میشن، یعنی چیزی هم میگن نوافل مبتدعه رو اونا قبول ندن. ببین این نوافل مبتدعه مثالش همینه، در بعضی از اوقات مثل صوم یوم عاشورا، و نسبه بین المأمور به و المنهی عن علا نحو العموم و الخصوص المطلق، تو این قسم اول نسبت بین مأمور به و منهی عن اون قسم مطلقه. ببینید مثلا نسبت به صوم امر اطلاقیه، روزه بگیرید، استحباب داره همیشه روزه گرفتن، اما تو یه مورد خصوصا نهی شده، نهی تنزیهی به معنی کراهت، یعنی تو بعضی اصلا احتیاط وجوبی دارن، نهی تنزیهی مثل چی؟ کراهت صوم روز عاشورا. ببینید مطلق امر شده، خصوصش نهی شده. این امر و نهی میشه عموم و خصوص مطلق. پس این قسم اول که الان مفصل میخوایم وارد بشیم، عباداتی که امر دارن اما تو خصوص توی موردی مکروه شده، اینو باید در موردش بحث بکنیم که این عبادت که مکروه شده به چه معناست، یعنی واقعا کراهت به معنی زجره یا نه مثلا یک مصلحت دیگه‌ای هست که الان میرسیم صحبتشو میکنیم، نظریات مختلفی تو اینجا هست، مفسده‌ای تو اینجا نیست، یک مصلحتی هست ثوابش کمتره. این قسم اول. قسم دومو که بعدها خواهیم خوند اینه که ما تعلق به نهی به عنوانهی و ذاته مثل همین مورد، اما یکون له البدل، این بدل دارد. بدل چی؟ بدلی که داره چیه؟ مثل نهی از صلات در حمام. نهی از صلات در حمام، ببینید امر به صلات شده اما تو خصوص این موردش نهی شده، و نسبت بین امر به منهون ان اینجا میشه عموم و خصوصه دوباره مطلق، چون امر مطلقه نهی روی مورد خاص اومده، نهی از صلات در حمام. این هم میشه قسم دوم که این بحثش خیلی مختصره، بعدها میخونیم. قسم سوم اینجا هم فرمودن ما تعلق به نهی، اما لا به ذاته، بلکه نهی به خود عنوان مثلا صلات نخورده، به یه عنوانی خورده که مفهومن ملازمه با صلات، با این مسئله است که بعضی مصادیق اجتماع دارن، یا مثلا عنوان متحد با صلات، عنوان یه عنوان دیگه است، عنوان عنوان خود صلات نیست، مثل عنوان بودن در مثلا حمام، نمیان بگیم نهی شده از صلات در حمام، عنوان بودن در حمام مثلا نهی شده، بودن در موضع تهمت نهی شده، اصلا این کاری به صلات هم نداریم، یه عنوانیه. حالا یا این عنوان مغایر با عنوان صلات هست اما در تمام افراد مثلا توی یه سری افراد متحده، توی یه سری جاها خود عنوان اتحادی با صلات داره، اتحادش تو بعضی از افراده، عنوان مغایر با صلاته، این یه قسمشه. ببینید اما به ما یغایره مفهومن و یتحد و یجامع معها مفهومن بناءً علی دخول اکوان صلات فی حقیقتها، وقتی اکوان صلات رو در حقیقت میاریم، در حقیقت صلات حساب میکنیم، اکوان صلات یعنی جاهایی که توش نماز رو میخونیم، اگر این اکوان رو داخل در نماز گرفتیم، نهی اگر به اکوان خود مغایر مفهومی هست اما از یه جهت هم اتحاد داره، چون داخل در خود نمازه، اکوان جز نماز حساب میشن، یکی از اجزای نمازه، اما مغایر مفهومی با عنوان صلاته. یا اینکه نه به ما یلازم و خارجن، این مثل چی؟ مثل جایی که همین اکوان صلات مورد نهی قرار بگیره اما داخل در صلات نگیریمش، داخل در حقیقت صلات نگیریمش، لزوم میشه یه امر خارجی، مثل این مثال که عرض کردم، امر شده است به صلات مطلقا، نهی شده از کون در مواضع تهمت. ببینید این دوتا عنواناشون اون خصوص منبعشن، میشه شما برید تو مواضع تهمت اصلا نماز نخونید، میشه شما نماز بخونید تو مواضع تهمت نخونید، توی مسجد بخونید، میشه دوتایش با هم جمع بشه، یعنی برید توی جایی که موضع تهمته اونجا وایسید نماز بخونید، رفتید توی جایی که تو موضع تو، ولی برای یه شخص اصلا شاید هم تو خود مسجد دیگه کسی برید تو قسمت زن مثلا نماز بخونه، میشه تو مسجد هم خونده اما تو موضع تهمته. ببینید میتونه تو موضع تهمت بخونه، میتونه تو موضع تهمت نخونه، این دو تا عنوان عموم خصوص منبعشن، امر به صلات شده، نهی از مواضع تهمت شده، همه میگن چه ربطی بر پرده، یا این بر پرده، این میشه نهی از مواضع تهمت. ببینید تو مسجد هم خونده، دو تا عنوان عموم خصوص چیه؟ منبعه. اینو میفرمان که و نسبه بین المأمور به و المنهی نه الا نحو العموم و الخصوص منبعه، این عموم خصوص چیه؟ منبعه. اینو بعدن بحثش می‌کنیم خیلی مختصر، اینا بحث قسم دوم و سوم مختصره، اما این قسم اول خیلی بحث داره، نهی از صوم یوم عاشورا. یه مقدار آخوند بحث رو طول دادن، بعض الاساتینم این بحث رو مستقل مطرح کرده بودن، من آوردم از بحث جنبه روایش مطرح کرده بودن، اونم آوردیم، اما خب زود می‌خونیم ان شاءالله. بحث قسم اول ما این میشه، عبادات مکروه مثل صوم یوم عاشورا نهی تنزیهی میفهمن لا ینافی صحت العمل، نهی تنزیهی یعنی نهی کراهتی، نهی حرمتی نیست، تحریمی نیست، تنزیهیه، نهی وقت تحریمیه که میشه حرمت، اینجا نهی تنزیهیه، کراهتیه. این منافی با صحت عمل نیست. چرا؟ حیث و قامل اجماع لنهو یقع و صحیحن، اجماع داریم که صحیحه، ولیکن ترکهو ارجه، ترک این خصوصیت منهوی و ان ارجه، کما یظهر من مداومت الائمه علیهم السلام علی الترک، مثل روز عاشورا صومش این منهیون انه. ائمه علیهم السلام هیچ وقت روزه نمی‌گرفتن، غذا نمی‌خوردن، اما مثلا عصر یه ذره آب می‌خوردن یا مثلا یک چیزی لقمه، یه چیزی مثلا میل می‌کردن. یعنی این در حد اینکه روزه نباشن، در حد اینکه مخالفت کرده باشن حالا به قول بعضی با بنی امیه یا حالا جهات خاصی که هستش، چون اونا از روی شادی روزه می‌گرفتن. این حالا عنواناش الان می‌خونیم. ببینید تو اینجا سه تا طریق برای حل مشکل ما داریم. یک طریق انتباقه که الان میخونیم، یه چند تا ورق بزنین برین جلوتر صفحه 294 طریق ملازمه است، صفحه 295 طریق ارشادیت. هم این سه تا طریق رو میخوایم در موردش بحث کنیم. سه تا طریق تو اینجا وجود داره، اما طریق انتباق، طریق انتباق چیه؟ یعنی اینا سه نوع احتماله تو این موارد، این طرق هست، احتمال هر کدوم از اینا هست. طریق انتباق بیانش چی؟ این که شیخ انصاری مطرح کردن اینه که نهی به خاطر انتباق عنوان دارای مصلحت بر ترک است. یعنی خود صومی و عاشورا مصلحت داره، اما ترکش هم یه عنوان مصلحتی بر این ترک منطبق شده. پس اینجا اصلا مفسده‌ای نیست. ببینید ما تو تصور بعضیامون اینه که در روز عاشورا این قول اوله، با اقوال دیگه بماند، قول اول، طریق اول داره اینو میگه، میگه در این موارد امر به صلاتی که شده یا امر به صومی که شده مصلحت دارد، اما ترکشون هم یه عنوان زا مصلحتی بر ترک منطبق شده که اون ترک هم مصلحت داره و لعل مصلحتش هم زیاده. شما ترک بکنید اولاست، حتی مصلحتش ممکن از مصلحت خود صوم هم بالاتر باشه. این یه مورد. فنه لاید الله علی الزجر، اینجا نه دلالت بر زجر نمی کنه، پس بنابراین دلالت بر مفسده نمی کنه. البته اگه دلالت بر مفسده می کرد مفسده غیر ملزمه بود، اما دلالت بر مفسده غیر ملزمه هم نداره. کما که مصلحتی که در صوم مثلا روز عاشوراست، صوم مستحبیه، استحباب مصلحتش غیر ملزمه است. این نهی هم که شده مفسده غیر ملزمه رو نمیخواد بگه، نهی تنزیهی که کراهته نمیخواد بگه مفسده غیر ملزمه ای داره، بلکه اصلا یه عنوان زامسلت اومده منطبق شده. این یه قول، حالا تو خصوص صومی و عاشورا نیست، ما صومی و عاشورا خودش یه مصداق خاصه، اونو حالا جدا باید بحث بکنیم، الان کلی شو داریم بحث میکنیم. فعلا هازا یکونو ترک کل فعل زامسلت موافقت للغرض و این کان مسلحت و ترک اکثر فهما هین ازن یکونان من قبیل المستحبین المتزاهمین. صوم روز عاشورا و ترکش میتونه دوتا مصلحت بن که با هم تزاهم بدن، دوتا مصلحت با هم تزاهم پیدا کردن. یعنی اون مصلحتش ممکنه یکیشون اقوا باشه تا دیگری، مثلا ممکنه مصلحت ترک اقوا باشه از مصلحت فعل. فإن لم يكن أحدهما أهم من الآخر يحكم بالتخير، اگه هر دو مساوی باشن تخییر، و إن كان أحدهما أهم فيتعين الأهم، اگه یکشون اهم باشه ما میگیم آقا دیگه همین اهم رو انجام بده، و إن كان الآخر يقع صحيحا، و ارجحیت ترک از فعل باعث حزازت و منقصه در فعل نمیشه. نمیخوام بگیم این منقصه داره، اون ترک مصلحتش قوی تره، مثل دو تا مستحب بیان که تضاهم کردن. این حرف اول. ایشون میخوان هازا به خلاف مسئلت الاجتماع، این کاری به مسئله اجتماع نداره. این لب به حرف آقای آخوند اینه با لب اصلا ما هرچی داره وارد این بحث شدیم، آقای آخوند میخواد چی بگه؟ داره تحلیل میکنه، میگه آقای قائل به قول به دلیل پنجم، شما اومدی به این مثالا استدلال کردی بگی اجتماع امر نه جایزه، ما داریم میگیم مثلا رب بنابراین طریق انتباق ربطی به اجتماع امرو نهی نداره. این امری که دیدی، اون نهی هم که دیدی، این دوتا اصلا هر دو واجد مصلحت هن، تزاهمه نه اجتماع امرو نه. یادتونه بس تزاهم ما گفتیم فرق داره با اجتماع امرو نه؟ تو بعضی موارد اینجا شما میگه اصلا تزاهم دوتا استحبابه، اجتماع و نهی نیست. ببینید تزاحم دوتا استحبابه، مثل تزاحم وجوب و حرمت نیست، تزاحم دوتا حکم متضاد نیست، تزاحم دوتا استحبابه. تزاحم دوتا استحباب ربطی به اجتماع و نهی؟ ببینید ایشون اینو میخواد بگه، حاضا به خلاف مسئله الاجتماع حیث ان النفی حقیقیان، تو بحث اجتماع نهیش حقیقی بود، اما ما با این تفسیری که گفتیم نهی حقیقی نبود. ببینید واقعا مفسده نداشت، واقعا زجری توش نبود. پس بنا فید، ببینید حیث ان النهی در مسئله اجتماع حقیقیان، فیدل علی وجود المفسده الملزمه فی المتعلق فتكون فی الحزازه والمنقصه و هاذه المنقصه تمنع عن صلاحیت تقرب بالعمل. اصلا در این حد بود که منقصه و مفسده مانعی بود که به این عمل تقرب پیدا کنیم. اما آقای اخون میفهمن با این تفسیری که ما الان اومدیم ارائه دادیم در قسم اول، این مثالی که برای قسم اول زدیم که دلیل گرفتید بر جواز اجتماع امر و نهی، ربطی به اجتماع امر و نهی نداشت. این بحث تزاحم دو تا مستحب که یکیش ممکنه، ببینید اینجوری داره خونده رد میکنه با. میگه هر چی مثال زدید من میخوام تقسیم کنم. میگه سه نوع مثال برای من زدی، هر سه نوع رو جوابتون میدم. آیا خون داره اینو میگه، میگه سه نوع مثال زدید، گفتید اجتماع امر و نهی وارد شده در روایات. آقای خون برش مهمه و قائل به امتناع، میگه سه جور برای من مثال زدید که اجتماع امر و نهی وارد شده در شریعت مقدسه. میگم قسم اولتون که مثل صومعه و عاشورا بوده، توش چند تا مسلکه، طریق اول، مسلک اول که طریق انتباه بود، برمیگرده این به دوتا مستحب متزاحمین. اینجا ما چی داریم میگیم؟ میگیم تو بحث اجتماع امر و نهی بحث تزاحم دوتا مستحب نبود، تزاحم بعضی جا تزاحم وجوب و حرمت بود، بعضی جا اصلا میومدیم میگفتیم تزاحم هم نیست، میومدیم جانب مثلا امر رو مقدم میکردیم، بعضی جا جانب نهی رو مقدم میکردیم، به تزاحم هم نمیرسیدیم. تو اونجا تو اجتماع امر و نهی، نهی حقیقی بود، بنابر طریق انتباق مثال صومعه و عاشورا این مثال چیه؟ مثال دوتا استحبابه، اصلا تقابل دو تا حکم متضادن توش نیست. اینه تو ذهنتون باشه فعلا. تا اینجا آینه آینه یه ایرادی میگیرن در طریق اول که ایرادشون بسیارم دقیق و بجاست که باشه حالا برای جلسه آینده. صلی الله علیه و محمد.